خبرها و گزارش‌هایی که در این برنامه شنیدید رو میتونید و حتی بیشتر از اونها رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و یا در کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofarda. همراه میشیم با صادق سبا و میشنویم برنامه میزبان رو. پیش از اون من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و برای شما شبی آرام و خوش آرزو میکنم. شب خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما رضا مریدی است. آقای مریدی اولین ایرانی است که حدود 10 سال پیش در کانادا به مجلس ایالتی اونتاریو راه یافت و سپس از نخستین ایرانیانی بود که در خارج از کشور به مقام وزارت رسید. او دانش آموخته فیزیک از دانشگاه تهران و دارای دکترای فیزیک از دانشگاه برونل لندن است. او در سال 1990 به کانادا مهاجرت کرد و از همون ابتدا معتقد بود که ایرانیان مهاجر در کانادا باید برای تحکیم موقعیت خود در این کشور وارد عرصه سیاست شوند. او موقعی که در سال 2007 از منطقه ریچموند هیل در شهر تورنتو به پارلمان ایالتی اونتاریو راه یافت، رسانه‌های کانادا از آن به عنوان یک دستاورد مهم یاد کردند و ایرانیان مقیم این کشور این پیروزی را جشن گرفتند. آقای مریدی در سال 2013 در دولت ایالتی اونتاریو به مقام وزارت رسید و هم‌اکنون وزیر علوم و پژوهش‌های علمی است. او در زمینه دفاع از حقوق بشر مردم ایران هم فعال است. آقای مریدی در تورنتو زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای رضا مریدی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا لطفاً به هم بگید که برای مهمانی شام شما از کدوم 5 شخصیت میخواین دعوت کنید؟
خیلی متشکرم آقای سبا که از من دعوت به عمل آوردید در برنامه میزبان در خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز باشم. مهمانانی که من انتخاب کردم عبارتند از دکتر محمد علی مشتهدی، پروفسور علی جوان، پروفسور لطفی علی اسکرزاده و پروفسور توفیق موسیوند و استاد سخن ایران شاعر بزرگ شهریار.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مریدی از مهمانانی که دعوت کردید. من بعداً از شما میپرسم که برای مخاطبان ما توضیح بدید علت علاقه شما به این مهمانان چی هست، ولی قبل از اون میخواستم از شما خواهش کنم به من بگید که براشون میخواهید در مهمونی شامتون چه موسیقی پخش کنید؟
موسیقی که من بهش علاقه‌مند هستم، البته موسیقی زیاد هست، موسیقی های زیبا فوق‌العاده زیاده، هم موسیقی ایرانی، هم موسیقی آذری و هم موسیقی غربی، ولی در بین این موسیقی ها فکر کردم امروز مخصوصا برای این برنامه اپرای کروغلی رو پخش بکنید اگر امکانش هست.
بله، اپرای کروغلی یکی از معروف‌ترین اپرایی که ما تو ایران هم باهاش آشنا هستیم، ولی شما شخصا خودتون چرا اپرای کروغلی رو دوست دارید آقای مریدی؟
اپرای کروغلی بسیار اپرای زیبایی هست، داستانی رو بیان میکنه که بسیار دیدنی و همینطور وقتی اجرا میکنن بسیار شنیدنی هست.
حالا آقای مریدی برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید.
مهمان اولتون گفتید آقای مجتهدی، یه خورده بیشتر توضیح بدید در مورد آقای مجتهدی که شما چه علاقه‌ای بهشون دارید؟
عرضم که آقای دکتر مجتهدی یکی از بزرگان فرهنگ و دانش در سرزمین عزیز، زادگاه عزیز ما ایران هستند. ایشون حتما میدونی که در لاهیجان دنیا آمدن، تحصیلاتشون رو در اون شهر انجام دادن، بعد اومدن تهران، در دانشگاه عالی تهران فارغ التحصیل شدن و بعد جزء یکی از 100 نفر دانشجویانی بودن که در زمان رضا شاه به خارج فرستاده شدن که برن تحصیل بکنن. ایشون فرانسه رفتن و از دانشگاه لیل در فرانسه فارغ التحصیل شدن، دوره دکترا هم در دانشگاه پاریس گذروندن، در رشته ریاضیات به ایران برمیگردن و بعد از برگشتن به ایران ایشون به عنوان استاد در دانشگاه فنی دانشگاه تهران مشغول به کار میشن و بعداً ریاست دبیرستان البرز تهران رو به عهده میگیرن که بنده هم افتخار اونو داشتم که در اون در مدرسه تحصیل کردم موقعی که آقای دکتر مشتهدی رئیس دبیرستان البرز بودن. البته بعداً ایشون پلی‌تکنیک تهران رو هم اداره کردن به عنوان رئیس و بعد از اون دانشگاه صنعتی آریامهر که الان اسمش از دانشگاه صنعتی شریف، ایشون به دستور محمد رضا شاه، شاه سابق ایران، دانشگاه صنعتی آریامهر رو تأسیس کردن و سالها ریاستش رو به عهده داشتن تا اینکه از اون کارم کناره گرفتن. ایشون یکی از بزرگانی هستن که بسیار بسیار حق بزرگی دارن به فرهنگ، دانش، اقتصاد ایران. این است که یکی از اشخاصی که من همیشه تحسین ایشون رو کردم و من هم در این مورد تنها نیستم.
همه کسانی که در البرز درس خوندن در دوره‌ای که آقای مجتهدی اونجا رئیسش بوده، همه خاطری خوش دارن آقای مجتهدی، با اینکه ظاهرا بسیار سختگیر بود و اینا، ولی همه دوستش دارن. چه بوده در شخصیت آقای مجتهدی که اینقدر فارغ التحصیلان البرز شیفته او هستند؟
به همونطور که گفتید جناب سبا، ایشون بسیار سختگیر بودن، یکی از مدیران بسیار منضبط و کاری بودن. ایشون واقعا دلسوز، انسان بسیار دلسوز به فرهنگ ایران، به جوانها، تربیت افراد تحصیل کرده برای مملکت. ایشون معتقد بود که سرمایه بزرگ ایران و هر کشوری البته انسانهای اون مملکت هستند. برای همین است که واقعا وقت و زندگی و همه چیز خودشون رو در راه تعلیم و تربیت و آموزش جوانهای مملکت گذاشته بودن. البته سختگیر بودن، نه تنها برای دانش آموزان سختگیر بودن، ایشون برای معلمین هم سختگیر بودن. من یادم هست که ایشون زده میمدن سر کلاس و بازدید میکردن، بررسی میکردن ببینن معلمان چجوری درس میدن، چجوری برخورد میکنن با دانشجویان. حضور غیاب دانشجویان، انضباط دانش آموزان بسیار مورد توجه ایشون بود. دانش آموزان اگه بیشتر غیبت میکردن، دفترچه داشتن که اون دفترچه همه این اسامی دانشجویانی که شیطون بودن اینا رو نوشته بودن. وقتی میمدن کلاس درس شما، به عنوان مثال اون دفترچه رو از جیبشون در میآوردن، بعد میگفتن آه رضا مریدی شما 10 ساعت غیبت داشتید. ایشون انقدر منضبط و دقیق بودن و واقعا برای همه ایمش که الان همه عشق دارن نسبت به ایشون و یکی از بزرگان زادگاه عزیز ما ایران هستن ایشون.
حالا میپردازیم به مهمان دوم شما، پروفسور علی جوان، که ایشون یکی از مهمترین دانشمندان فیزیک ایران دیگه فکر کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم. در مورد آقای جوان برای ما توضیح بدید چه علاقه شما بهش دارید.
بله، عرضم که همونطور که فرمودید ایشون یکی از بزرگان فیزیک ایرانی هستن، نه تنها ایرانی بلکه در سطح جهان ایشون مطرحن. واقعا حیف شد که ایشون نتونست جایزه نوبل رو دریافت بکنه، واقعا در همون کاری که ایشون کرد در حد جایزه نوبل هست. پروفسور علی جوان از یک خانواده تبریزی در شهر تهران دنیا میان، بعد یک سال در دانشگاه تهران تحصیل میکنن در رشته فیزیک، بعد میرن امریکا و جالب است که در امریکا ایشون در دانشگاه کلمبیا تصور میکنم اونجا بدون اینکه درجه لیسانس بگیرن، درجه فوق لیسانس بگیرن، از همون اول که شروع به کار میکنن برای درجه دکترا ثبت نام میکنن، تا اینکه در 1954 درجه دکترای فیزیک رو دریافت میکنن. و بعد البته تحقیقات ایشون منجر میشه به کشف لیزر گازی که این کشف بسیار بسیار بزرگی بوده و برای اولین بار در تاریخ دنیا به وسیله اشعه لیزر ایشون سیگنال های تلفنی رو منتقل میکنن که این در واقع یک انقلابی در صنعت به وجود آورده. کشف ایشون باعث شده که امروزه شما وقتی در سوپرمارکت ها میرید و جنسی میخرید این بارکد رو به صورت اسکن میکنن. این در واقع کشف ایشون است. هولوگرافی، اینترنت و هزاران هزار کاربردی داره که به اصطلاح همش منتهی میشه به کشفی که ایشون و اکتشافات دیگری که ایشون کردن. ایشون یکی از بزرگان علم فیزیک و مهندسی در دنیا هستن و به ایران هم بسیار علاقمند بوده. من ایشون رو یک بار بیشتر ندیده و اون موقعی بود که در زمانی که آقای دکتر مشتاقی رئیس دانشگاه آریامه بودن از ایشون دعوت کرده بودن که ایران بیان در دانشگاه آریامه سخنرانی کردن و من اونجا در جلسه سخنرانیشون بودم. اون موقع دانشجو بودم در دانشگاه تهران. مدال هایی که ایشون گرفتن بزرگترین مدال ها و نشان های علمی دنیا رو گرفتن، من جمله در 1993 ایشون مدال جهانی آلبرت اینشتین گرفتن، عضویت در بنیادها و مؤسسات علمی بزرگ دنیا، افتخارات بسیار بزرگی ایشون کسب کردن. متاسفانه پارسال ایشون از این دنیا رفتن در سن 85 سالگی. یکی از بزرگانی هستن که تأثیر بسیار بزرگی در تمدن امروزی ما از خود به جای گذاشتن.
مهمان سوم شما آقای لطفی عسکرزاده است. در مورد آقای عسکرزاده لطفاً به ما بگید که شما چه علاقه به ایشون دارید؟
عرض کنم که آقای پروفسور لطفی علی عسکرزاده یا به اسم لطفی زاده در خارج بسیار در دنیا معروف هستن. ایشون معروف هم به نام پدر منطق فارسی. پروفسور لطفی زاده در شهر باکو از یک مادر آذری ایرانی است، اهل اردبیل و ببخشید پدرشون اهل اردبیل و مادرشون اهل باکو بودن، اونجا دنیا میان. بعد در زمان استالین وقتی که ایرانی ها رو از جمهوری آذربایجان اون موقع اخراج میکنن، پدر مادر ایشون هم مجبور میشن که اونجا رو ترک کنن بیان ایران و در تهران ساکن میشن. ایشون سنشون موقع 10 سال بوده، مدرسه میرن و در دبیرستان البرز ثبت نام میکنن. ایشون هم فارغ التحصیل دبیرستان البرز بودن و بعد از اینکه دبیرستان البرز تمام میکنن در دانشگاه فنی دانشگاه تهران ثبت نام میکنن و بعد از 4 سال مهندسیشون رو میگیرن با رتبه اول. بعد میان امریکا، در امریکا در دانشکده مهندسی MIT که یکی از بزرگترین دانشگاه های دنیاست اونجا تحصیل میکنن. بعد دوره دکتراش هم از دانشگاه کلمبیا میگیرن و بعد از اون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مدت ها به عنوان رئیس دانشکده مهندسی اونجا مشغول به کار بودن. کار بزرگی که ایشون کرده پایه‌گذاری منطق فازی هست که این منطق فازی در واقع در علم ریاضیات یک بخش بسیار بسیار بزرگی رو باز کرده که کاربرد عجیبی در صنعت کامپیوتر و علوم کامپیوتر از خودش به جا گذاشته. ایشون یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ جهانی است که اگر در رشته ریاضیات جایزه نوبل به کسی داده میشد قطعا ایشون این جایزه رو میگرفت. ایشون هم متاسفانه در سن 96 سالگی پارسال در کالیفرنیا از این دنیا رفتن، ولی یکی از انسانهایی هستن که تأثیر بسیار بزرگی در تمدن امروزی ما به خصوص در هوش مصنوعی و سیستم های کامپیوتری از خودشون به جای گذاشتن.
مهمان مهمان بعدی شما پروفسور توفیق موسیوند هست. در مورد پروفسور موسیوند توضیح بدید برای ما که شما چگونه بهشون علاقمند هستید.
پروفسور موسیوند ایشون هم زندگی بسیار جالبی دارن. پروفسور توفیق موسیوند در یک دهکده بسیار کوچک در اطراف همدان به دنیا اومدن و در اون ده به من تعریف کردن که ایشون در دوران نوجوانیشون چوپان بودن. بعد از اون خب تحصیل میکنن، بعد میان تهران، از دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران با رتبه اول فارغ تحصیل میشن و به این علت میتونن به خارج سفر کنن برای ادامه تحصیل. میان کانادا، در کانادا دوره مهندسی رو اینجا هم باز میگذرونن، بعد میرن امریکا. در امریکا ضمن این که دوره مهندسی رو گذرانده بودن، در دانشگاه پزشکی در امریکا تحصیل میکنن و پزشک میشن. بعد از پزشک شدن شروع میکنن به تحقیقات علمی و تحقیقات علمیشون بیشتر در زمینه جراحی قلب بوده و در همون زمان قلب مصنوعی رو اختراع میکنن و بعد از اون دانشگاه اتاوا در شهر اتاوا ازشون دعوت میکنن که بیان به کانادا. دوباره برگردن به کانادا، برمیگردن به کانادا و به عنوان پروفسور در دانشگاه اتاوا و دانشگاه کارلتون و بیمارستان هایی که اونجا هستن مشغول به کار میشن. ایشون بیش از 26 اختراع دارن، یکی از بزرگان علم پزشکی در جهان هستن، بیش از 300 مقاله علمی چاپ کردن، بیش از 600 دانشجوی دوره دکترا و فوق دکترا در زیر دست ایشون خارج شده و در ضمن ایشون عضو انجمن سلطنتی علوم کانادا هستند که این در واقع بزرگترین افتخاری است که یک دانشمند در کانادا میتونه عهده‌دار بشه. آقای پروفسور موسیوند رو من از نزدیک بارها دیدم و در یکی از برنامه‌هایی که داشتم سالها پیش از این، مهمانی بزرگی بود، حدود 1000 نفر در شرکت کرده بودند، ایشون به عنوان مهمان افتخاری من تشریف آوردم و در اون برنامه حضور داشتم و الان هم در اتاوا زندگی میکنن، یکی از افتخارات جامعه ایرانی کانادا هستند.
حالا میپردازیم به مهمان آخر شما، این یکی برخلاف چهار مهمان اولتون که همه دانشمند و دانشگاهی بودند، این یکی شهریار شعر ایران، استاد شهریاره. در مورد شهریار برای ما توضیح بدید که شما چه علاقی بهش دارید.
شهریارم در رده دانشمندان در واقع جای میگیره، برای اینکه ایشون هم حتما اطلاع دارید که وقتی در تبریز دوره متوسطه رو تمام میکنن بیان تهران، در دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران ثبت نام میکنن و بعد از یه مدتی عاشق میشن و این عشق باعث میشه که ایشون علم پزشکی رو یا رشته پزشکی رو کنار میزنند و بعد به شعر و شاعری روی میآورند. شهریار یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی هست و همینطور ایشون رو بعضی ها در رده فردوسی، نظامی، صاحب تبریزی و دیگر شعرهای بزرگ ایران قرار دادن. قطعا ایشون از نقطه نظر غزل و غزل سرایی در ردیف حافظ احتمالاً بهش ایشون رو قرار داد. نکته‌ای که باعث میشه که شهریار در بین بقیه شعرهای مکتب آذربایجان، شعرهای فارسی مکتب آذربایجان ممتاز باشه، تسلط ایشون به زبان شعر به دو زبان فارسی و آذری و ترکی آذری هست. شاهکار شعر ایشون به زبان ترکی آذری که همون حیدر بابای سلام به زبانهای متعدد در دنیا ترجمه شده و واقعا یکی از شاهکارهای بزرگ شعر در دنیا شناخته میشه.
آقای مریدی، شما هم که خودتون اهل آذربایجان هستید حتما شعرهای ترکی استاد شهریار هم بلدید. شما هیچ کدوم از اونا رو بیاد دارید؟ مثلا یه چند بیتی رو برای ما بخونید.
چشم، من یه چند بیتی از شعر جاودانه حیدر بابای سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز میخونم. البته این اشعار به فارسی هم ترجمه شده، ولی حقیقت هم اینه که شعر وقتی ترجمه میشه اون لطف خودش رو نمیتونه حفظ بکنه، باید به همون زبان اصلیش خونده بشه. به هر حال من اینجا میخونم خدمت شما. حیدر بابا Bildirimler şahanda, seller sular şakıldayıp ahanda, kızlar ona saf bağlayıp bakanda, selam olsun şöketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize. Heyder baba, kehliflerin uçanda, gündüğünden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ele, açılmayan yürekleri şad ele.
Bestiyar Ali, bestiyar Ali. خب آقای مریدی، حالا برای استاد شهریار و چهار دانشمند دیگری که به مهمانی خودتون دعوت کردید، میخواید برای اینا شام چه درست کنید؟
شام غذای ایرانی. غذاهای ایرانی هم جناب صبا شما دیگه خودتونم ایرانی هستید، میدونید چقدر خوشمزه و متنوع هستن. انتخاب غذا برای مهمان کار بسیار بسیار سختیه، ولی من دو سه غذای ایرانی رو بیشتر شاید بقیه دوست دارم. یکیش آبگوشته، همون غذای سنتی ایرانی ها، و البته سبزی پلو، ماهی و تحچین، اینا هم غذاهای بسیار خوشمزه هستن.
ولی بالاخره یکی رو بخواید انتخاب کنید، کدوم انتخاب
میکنید؟ آبگوشت انتخاب میکنم.
آبگوشت انتخاب میکنی به عنوان غذایی که میخواییم به مهموناتون بدید؟ امیدوارم همشون خوششون بیاد. حالا مهموناتون دارن اپرای کروغلو گوش میدن و آبگوشت میخورن، سر میز شام شما نشستن. در سر میز شام اونجا بحث بر سر چه خواهد بود در مهمانی شما؟
من تصورم بر این است که بحثی که سر میز شام مطرح میشه بحث محیط زیست است، و از اونجایی که ما هممون ایرانی هستیم، مهمانهای بنده و خود من، مسئله محیط زیست در ایران به خصوص مسئله آب خیلی مورد توجه هست. از این نقطه نظر که مملکت ما مملکت خب کم آبی هست، همه اینه میدونیم، و یک چهارم مملکت ما بیابون کبیر هست، یک چهارم کوهستان، بعد نصفش هم خب قابل زراعت و اینها، و رودخانه های بزرگ خیلی زیادی هم ما نداریم در ایران. بنابراین مسئله آب مسئله مهمی است، به خصوص افزایش جمعیت هم که در از این 40 سال اخیر به نفع زیادی انجام شده. جمعیت ایران از 32 میلیون الان رسیده به 80 میلیون. اینی که مسئله محیط زیست و مسئله آب در ایران خیلی مطرح است، خشک شدن رودخونه ها، خشکاندن دریاچه ها، به خصوص دریاچه که شهر زادگاه من در کنارش هست، دریاچه ارومیه، دریاچه به اون بزرگی که تقریبا مادر دریاچه اونتاریو در کانادا هست، این دریاچه در حال خشک شدن هست، و از اونجایی که این دریاچه آب شور هست و با خشکاندن این دریاچه میلیون ها تن نمک به وجود خواهد اومد، و این نمک میتونه بعداً در هوا معلق بشه و حرکت بکنه، نه تنها مزارع آذربایجان بلکه بقیه نقاط کشور عزیز ما ایران رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده، و تاثیرات بسیار ناگواری در زندگی مردم، در کشاورزی، در دامداری و در زندگی روزمره مردم. و اینکه وقتی ذرات نمک در هوا معلق شد، خب مردم اینا رو تنفس میکنن، هوای آلوده با نمک میتونه بره در ریه مردم، امراض زیادی رو میتونه ایجاد بکنه. به هر حال عواقب این بسیار بسیار خطرناکی برای جامعه ما، و همه نگران هستن که ما چجوری میخوایم با این تغییر محیط زیست که یه مقدارش هم به دست خود مسئولین به اصطلاح به وجود اومده، با زدن سدهایی که بدون مطالعه بوده، بدون بررسی بوده، دست بردن در کار طبیعت به این سادگی نیست، و متاسفانه خب تاثیرش غیر قابل کنترل هست. الان شاید هم بتونن کنترل کنن اگر واقعا اون هزینه هایی رو که یا سرمایه گذاری هایی که در جاهای دیگر میشه، در امور نظامی و نمیدونم جاهای دیگر میشه، بتونن این رو یه مقداری تغییر بدن یا حرکت بدن به سمت سرمایه گذاری در حفاظت محیط زیست. در همین کانادا ما به علت اینکه محیط زیست رو باید حفظ بکنیم، تولید برق با سوزاندن زغال سنگ رو منع کردیم، حدود چندین نیروگاه برق زغال سنگ رو تعطیل کردیم. دولت تشویق میکنه که برای تولید برق از انرژی خورشید استفاده بشه، از انرژی باد استفاده بشه، نفت و گاز سوزانده نشه. خب اینا حرکاتیست که کشورهای دیگر انجام میدن. امیدوارم که در زادگاه عزیز ما ایران همین اتفاقات بیفته و محیط زیست حفظ بشه. در اصفهان رودخونه قشنگی داریم، زاینده رود، در اهواز رودخونه بزرگی داریم، کارون، که این رودخونه ها من میشنم که آبهاشون کم شده، خوش شده. خب این خیلی نگران کننده است برای همه.
واقعا که برای خیلی از ایرونی ها این مسئله مهمی داره تبدیل میشه و همه نگران هستن. امیدوارم یه راه حلی پیدا بشه. مهمانان شما هم حتما در این باره میخوان صحبت بکنن، ولی وقت ما داره دموم میشه. آقای رضا مریدی، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی متشکرم از شما و همینطور از شنوندگان عزیز رادیو که گفتگوی ما را شنیدن.
س sen gördüm aşık oldum derde saldın canını. Ala gözler tatlı sözler, kara kaşlar iş ve nazlar canana yer gözüne hep kaldı. Güzelim gel halımı sor rengine.